تفسیر فرمان مالک اشتر جلسه دوم تاریخ فلسفه سیاسی 29 خرداد ماه 1367
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین صلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه قبلی عرض شد که معنایی ندارد که ما حمل کنیم محتویات فرمانی را که امیرالمومنین علیه السلام به مالک صادر فرموده اند که برای اداره کشور مصر از اون استفاده کنند مفهوم ندارد، معنا ندارد که بگوییم محتویاتش آرمانی و اوتوپیایی و تجدیدگرایی بالاست. البته این قاعده خیلی هم استثنایی نیست. وقتی ما انسانها نخواستیم کاری را انجام بدهیم برای او یه دلیلی میتراشیم، نه آقا این مثلا آرمانی خیلی بالاست و بشر تحمل این را ندارد. اینها عذره، عذریست که خود آگاهان ما در طول تاریخ می دانند که اینها اینجور مطالب که آقا بشر توانایی تحمل این عظمت را ندارد، اینها برای این است که انسانها خودشون را توجیه کنند در فرمان مالک چیست که ما برای ما امکان ناپذیر باشد، عمل به آن، آیا اون چرا که به عدالت دستور میدهد برای ما امکان ناپذیره؟ آیا در ماها احساس تکلیف را که زنده می کند آیا این خیالیه؟ این که می فرماید یقین بدان که تمام حرکات و سکنات تو در تال ثبت خواهد شده مسئول، که از این فرمان به این طرف تو به عنوان مسئول جامعه مصر شناختن جوی، آقا این خیالیه؟ بس چه بگوید امیرالمومنین اگر این را نگوید؟ به هر حال بس شد این دیگه تکرار نکنیم. و یک مسئله که در اواخر اون بحث عرض کرده بودم و گمان میکنم خیلی جدی باشه و مقداری از سوالات را بتواند جواب بدهد، او را دوباره عرض میکنم. اون این است که دلیل این که این فرمان و با محتویاتی که دارد و نظیر این مطالب چه در ادبیات والا، چه در فلسفه حقوقها و چه در فلسفه اخلاقها و مذاهب، اینها مسائل تخیلی نیستند، دلیلش این است که بشر تا حال زنده مونده در این کره خاکی به جای اینکه همدیگه را بخورند. چون ما از این انسان خیلی خاطره عجیب داریم، تاریخی کارنامه حیات این انسان بسیار بسیار اسف‌انگیز است و محتویات فرمان به طور ناملموس در فرهنگ ما انسان‌ها تأثیرش را گذاشته است. دقت بفرمایید شما در مطالعات علوم اجتماعی، در مطالعات مربوط به ارتباط انسان‌ها، هر وقت آقا گیر میکنه میگه وجدان شما اینطور حکم نمی کند، کدام وجدان؟ اگر بنا شود که شما بیایید وجدان را ساخته اجتماع قرار بدهید و بگویید به رخ کشیدن وجدان یک امر آرمانی، چرا دست پای من را میبندید با کلمه وجدان؟ همین مطالب است که از کردم مانند پشت پرده تمام این فعالیت‌های بشری به این عنوان که انسان وجود دارد داره کار خودش انجام میده. انسان وجود دارد. فرمان از اون مشعلهایی است که در گذرگاه تاریخ روشن شده است. اگرم در اون زمان یا در خیلی از قرون آثار از این مشعل استفاده های رسمی و علنی نشده است، ولی پر از کتاب های ادبی شما از علمت دارد، کتاب های اخلاقی شما و مبانی علوم سیاسی شما در دانشکده ها، چون ها تکیه‌گاه مدیریت های اجتماعی. بله ما در دانشگاه میخواندیم که در ارتباط انسان با انسان ما باید بتوانیم ذاتاً محبت را مطرح کنیم، نه جبرهای این که من بی تو اصلا زندگی ندارم، تو بی من نمیتوانی زندگی کنی، که یک یوتیلیتاریانیستی بسیار سریع نفگرائی. این را در دانشگاه الحمدلله هر روزم تدریس میکنن هنوز، و این را به عنوان نه آرمان، آرزوی خوب، آرزوی قابل عمل غیر از اوتوپیا که خیالگرائی محض باشه. این را من عرض کردم و الان وارد میشیم به بحث این روز ما. بحث این روز ما از اینجا شروع می شود با الطاف الهی که شاید از دورانهای بسیار قدیم رسم فضلا و صاحب نظران و دانشمندان این باشد که اول در پیش از بحث از همه چیز یونان سر می زنن و بر می گردن خیلی به سرعت، و که ببینیم بلی فلاسفه یونان چه گفتن. اگر فلاسفه یونان نمی گفتن آیا چیزی را ما داشتیم یا نه؟ این خیلی شایع، خیلی آدم میخواد در اخلاق بحث کنه ها، یه سری میذاره به اخلاق نیقوماتس ارسطو. البته نمیگیم این نیست، چون ارسطو هم پدرش اسمش نیقوماتس و هم پسرش به اسم که نوشته هنوز معلوم نیست. در هر حال اخلاق نیقوماتس یه سری میذاره. مباحث سیاسی باشه، میگیم اول بگذارید ببینیم افلاطون در جمهوریه چه دارد و ارسطو در کتاب از سیاست چه داره. در سطح کتاب سیاست در تقریبا اواخر قرن 17 کشف شده، اصلا قبلا نبود. گر نبود که به این معنا در دست به دست میگشته رسما در محافل علمی مطرح نشده بوده است، بنا به نوشته سانتیله. در فیزیک وقتی بحث میکنیم غالبا در بعضی ما میخواد بگیم که بله آقا در موقع درخشندگی یونان چنان مطلبی را در فیزیک گفته. در همه چیز این کار اصلا درست است. برای چی را مطرح کردم؟ برای اینکه در همین جا هم یک مسئله بسیار حساسی آمدن گفتن که بحث آزادی و عدل و حق حیات و حق کرامت از یونان به ما یادگار مونده و جا دارد این بحث بشه در این که ما در اینجا هم واقعا از یونان گرفته ایم یاد. قبلا این را من عرض می کنم که آیه قرآنی به ما یاد می‌دهد که بسم الله الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده اون بندگان مرا که سخن را بشنوند و از بهترینش تبعیت کنند. این شعار مسلمین است، به هیچ کس هم مخفی نیست. در کتب علمی ما، کتب فلسفی ما، کتب اخلاقی ما پر است از بیان استفاده از دیگران این مطلب از فرانکس است. یه چیزی الان به شما عرض میکنم که شاید خیلی برای جوانان ما مفید باشه. وقتی که بیان میکنن که در قرن از اواخر قرن دو، قرن سه، قرن چهار کاروان دانش در کشورهای اسلامی به راه افتاد از کرانه‌های خزر تا سواحل اقیانوس اطلس، زیر پا گذاشتن برای به دست آوردن انواع دانش‌ها، اونجا هونته یه جمله‌ای داره خیلی جالبه. میگوید این خیلی جالب بود تقوای علمی این مسلمی، مطلبی را که از کسی می‌گرفتن به نام خود اون را خرج نمی‌کردن، میگفتن مطلب مال فلان کسی. چقدر عظمت. با اینکه اون موقع رسانه های گروهی اصلا نبود که بیاد خبر بده، شاید اصلا او برشبت 100 سالم میگذشت معلوم نبود این آقا از چی گرفته، اصلا کسی هم متوجه نمیشد. ولی تقوای علمی اینها باعث میشد که میگفت آقا من این مطلب رو از کنشت گرفتم و این در وسط مطلب عرض کردم برای اینکه میدانم مفیده. برادران عزیز، هرگز کالا و کار انسان از علمش نیندازید. خدا اینطور قرار داده. من یه وقتی یادم میاد که بحثی میکردیم، یه جمله من عرض کردم، آقا تقریبا شد یه دقیقه گذشت که من گفتم مالکیه. خدا شایدن یه خواهی ناراحتی دارم و مطلب مالک هست که زود بگو. گفتم آقا مال این اسمه تمام شد، آرامش پیدا کرد، خدا شاهد آرامش پیدا کرد. داستان اینه. به هر حال این که ما باید ارزش کار و کالای انسانها را هر چه باشه ولا تبخس الناس اشیاءهم ناس داره. نه نژاد عرب در کار است در این آیه، نه ارشوت که دین بالخصوصی، ولا تبخس الناس اشیاءهم. گوینده این نمیتواند فرو رفته در ریگزار عربستان باشه. این باید سوار تمام گروه نظام باشه. این ساخت ریگزار عربستان میتونی بوده. ولا تبخص الناس اشیاءهم، اشیاء مردم را ارزشش را کاهش ندهید. واقعا ارزش کار را بدهید که باز یه بحثی داریم که خدا کند این بلوغ پیش بیاد که ما به جایی که بگیم این شخصی کار را انجام داد ما میتونیم رازیش کنیم، یه چنین هستی عرش کارش را بگیم. دو مسئله است، قاطی نشده هم میتونیم رازیش کنیم. یه مسئله است، یه چنین هستی عرش کارت را دیگه بپر و بگیم. من دعا میکنم تکامل عجیبی احتراج داریم تا به اینجا برم. ولا تبخص الناس اشیاءهم، بلی یونان بسیار مطالب مهمی عرضه کرد. این را مقدمه از کردم برای این که ما نمیتوانیم منکر باشیم. خب از ارسطو معروف است نقطه مرکزی دایره بیش از اینکه نمیتواند باشد. تمام شد مطلب، درست هم هست و میخواد 100 قرن دیگه هم بیاد بره. بله آقا میخواد دیروز گفته باشی مطلب صحیحه، درست هست، تمام شد. و ما در این معرفت می توانیم به اون احبایدم احسان بگذاریم هر چی میخواد بشه بشه. ولی دو مسئله نباید یادمون بره. یکیش این است که چنان در جازوی اونها قرار نگیریم که خودمون رو ببازیم. شما در مقابل افلاطون میخواید حرف بزنید؟ بله میخوام در مقابل افلاطون. فرمایش اون چیه؟ این هاش از ذهن اشخاصی که در مسیر دانش قرار گرفتن باید در آورد که چقدر بزرگان بشریت گفتن، خوب گفتن و نگفت از یاد دارن. بفهم جلو بریجلو. این یه نکته که احترام و تمجید و تجلیل از پیش روان و از پیش تازان معرفت نباید چنان افراطی باشد که انسان احساس تحقیق بگه من میتوانم نظر بدهم. بله شما میتوانید. اونها مگه چه داشتن؟ کوشش است و اخلاص است و سود و عشق، خدا خواهد داد. برو جلو. اگر ویل و کلنگ را گرفتی به دستت یا ماشین مربوط را گرفتی دستت، رفتی در یه جایی که مهندسین گفتن آقا اینجا آب داره، کار کردی آب خواهد در آمد، تمام شد، قانونشه. خب پس این که یونان درخشندگی یونان برای بشر اهمیت داشته است ممکن نمیشد. و شاید خود اصل و دلیل اسلامی به من میگوید مطلب مالوس قدردانی کن. اگر که اونها 2 قرن 3 و 4 شما را بعد از اونها منکر باشن بگن نه مسلمان ها چیزی بر این نیفتیدن، بگر بگر دیلش خوش باشن بگر. همه می دانند مثلثات زائیده فعالیت مغزی محمد ابن جابر ابن سنان بطانی نمیتونی بگیری اونقدر بگیری. عملیات علمی بسیار بالا در نور مال حسن ابن هیثم اینا همه میدونن، حالی دی بگن که نه بفرد. بحثی در اون نیست. شما کارتون رو درست انجام بدهید وقتی که احساس کردید در فلان نقطه از دنیا، یونان باشه، هند باشه، مصر باشه و سایر دوربر مدیترانه باشه یا اون طرف دنیا باشه، مطلب گفتن درسته، بگید و خیلیم تشکر کن. این واقعا اصل اسلامیه و همین باعث شد که اسلام اون تقوا را نشان داد، تقوای علمی که عرض کردم در سجل ترجمه هم شده اگر آقایان میل داشتن، مثل که فرهنگ اسلام در اروپا اونجا مطالعه فرمایید، خوبم ترجمه شده اونجا. این مثل من دیدم که تقوا نمیشنده اشوته یک مستشریقی خوب همین ساخن کار کرده، اونجا صریحا دارد که تقوای علمی اینها همین آمدی کرد. مطلب را که از کسی گرفتم و به نام خودش کاملا بنگو مالون هرچی میخواد بشه. سید رضی میاید با اون سابعی بحث میکنه، در مطالب کوچکترین تعریف انجام نمیده سید رضی. این است که اسلام میتواند بگوید من برای بشر حرف دارم، حرف دارم، کار دارم با بشر، به جنگ هیچ ارزش را ساخت ندارد، هرچی باید بشه. خب پس ما این مسئله را که در یونان میبینیم بحث شده درباره عدالت، درباره آزادی، درباره مسائل سیاسی بسیار عالی و برای ما خیلی مهم این قضیه، اما بحث این است که آیا ما بیاییم بگوییم هر که در مقول هست از آن یونان است، این یک نوع افراطی شاید مربوط به خودبختگی ها باشه. نخیر، چنین نیست. عدالتی که چه از نظر بیان موارد چه از نظر بیان کلی ماهیت عدالت در مکتب اسلام دیدنی شود و از شخصیت های بزرگ اسلامی دیدنی شود، همه می دانم با اونها قابل مقایسه نیست. یا احترام کرامت انسانی، علی بن ابی طالب به یک نفر سلام الله علیه به یک نفر چند وسط خرما فرستاد، وسط یک کمیت وزنیه. یک نفر اونجا بود گفت که یا ابوالحسن، اون شخص از شما سوال نکرده بود، اولا از شما اولا و ثانیه هم داره میخواد یاد بره بردر میطالب درست میخواد یاد بره، اولا که اون آقا از شما سوال نکرده بود و ثانیه یاد دادی میتونی یه خود کمتر بگی. امیر مومنین فرمود که لا کسر الله فی مومنین ضربه، خدا امثال تو را در جامعه اسلام زیاد نکند، یعنی کم کند، یعنی اصلا نباشه انشاءالله. معنیش اینه دیگه، اوتی انا و انت تبخر، من میدهم تو دل در میگیری، من میدهم تو بخ میبرگی. این جمله تا اینجا خب بستن. قضیه بعد از این شروع میشه، حق کرامت انسانی که در یونان ما نداریم، با تمام اعتراف به پیش قدم بودنشون و فعالیت های مغزیشون درباره حقوق جمعان، نه نمیستم حقوق سفایی را نمیدم، حقوق پایه سگانی، حق حیات، حق کرامت و حق آزادی معقول، بدین شد در یونان سیستماتیک بسرح نشد. نه خیلی از میکنم از این مساعد زیاد گفته شد. حضرت بعد از اون یک جمله فرمود بسیار عجیب، فرمود اون چی که می بایست در اداره معاش مردم انجام بگیرد این بود که من کردم، نگذاشتم به موقعیت سوال بر بیاد. سوال وقتی که او سوال کند، اون چرا که من خواهم داد کالایی در مقابل یک ارزشی بسیار والاتر و غیر قابل مقایسه با اون که من دادم. اونی من یک مقدار مال دنیا به او میدهم، او آب رویش را به عنوان قیمت به من خواهد داد، اون رویی که مانند روی علی مأمور است به یک خاص سجده کند در یک خدا. این مضمون روایت، آیا به این عظمت برای حق کرامت این جمله موقعی است که هنوز منصور دوانیقی مأمون الرشید که اون موقع فلسفه های یونان ترجمه می شد به در کشورهای اسلامی کجا؟ بعدا بس خواهیم کرد دیگه تو چند سال پیش از اینکه اصلا مطالب اونها سرازیر بشه به وسیله مترجمین سرازیر بشود به کشورهای اسلامی البته این حق کرامت از این با عظمت تر یا اونجا که چنانکه در فرمان انشاءالله ملاحظه خواهید کرد مالک و اشعر قلبک قلبک الرحمه و العدل و اللطف للرعیه و لا تکن علیهم سبع انوار یا تغتن و اکنه فا اینهم سنفان اما نظیر لک فی الخلق اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق مالکا اشعر نمیگوید رحمت کن لطف کن محبت کن به رعیت نه به قلبت بفهمد قلبت دریافت کن دریاب محبت را از دل نه این که صورتش را در ذهن خودت در به وجود بیار یک این اکاسی از محبت بله محبت چنین میشه نه 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 اصلا این دل تو باید دریابد چرا رعیت لطف و عدالت و رحمت بر رعیت را من تو را برای آنان یک دربنده خونخوار نمیفرستم فلا تکن علیهم یا سبع انوار یم تغتنم اکلهم که اکل اونها را بر خود غنیمت بشماری چرا برای اینکه از دو سمت خالی نیست یا انسان است و در ایدئولوژی و مکتب با تو موافقه و یا اینکه هم نوع تو همون محبت و لطف و عدل را که برای همکیش و هم آئل خودت از قلبت احساس خواهی کرد در قلبت خواهی دریافت همون را به اون انسانی که با تو در مکتب هماهنگ نیست و با تو مشترک نیست باز باید به جا بیاوری این دیونان چه اتباس داره؟ بفرمایی ببینم کلام کلام از در این طالبه بعدا ایشالا از خواهم کرد دیست و خورده ای پیش دونجه اصلا قلم ترجمه هاش رو به کار بکنه خب آیا در فلسفه یونان در فلسفه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یونان حق کار را برای انسان‌ها در قانونشون می‌بینی دیده نشده است مر شیخ مکفوف یسأل فقال امیر المؤمنین ما هذا قیل یا امیر المؤمنین رجل نصرانی قال سبحان الله سبحان الله استعملتموه فإذا كبر و عجز منعتموه انفقوا علیه من بیت المال اگر طبی ساده بود یک پیر کهنسالی که خودش هم نابینا بود در حالی که یدایی میتر سوال میکرد عبور میکرد این انسان شناس بزرگ گفت این چیه نفرمود این چیز کاری با اون نداشت که بپرسید یک رهگذری بود میدن این چیز یعنی گدائی در جامعه اسلامی چیز با این اقتصادی که در اسلام مطرح شده است باز دست باز کردن به او گفته شد یا امیرالمومنین مردیس مسیحی امیرالمومنین بسیار شگفت‌زده شدن فرمودن این مرد را ازش کار گرفته ای در جوان اکنون که دوران پیریش رسیده او را از زندگی ممنوعش کرده ای انفقوا علیه من بیت المال مقرری بدهید به او از بیت المال بفرض این در روم بودی یا در یونان در کجا بودی ایسی بیشن میخواید حق کار بیمه کارگری حق حیات در جلوگاه اقتصادی که جا خودتون بگذارید این خیلی مهم نیست خوب ملاحظه فرمودید بنابراین کسی که بگوید فارابی یعنی ارسطو فارابی رو نمیشناسه اگر بگوید حسین ابن عبدالله ابن سینا یعنی ارسطو حسین ابن عبدالله ابن سینا را نشناخته است، نه فقط ارسطو را نمی‌شناسد، البته اینها از اونها استفاده کرده، هیچ جای تردید نیست. خودشونم با کمال احترام از این شیخ بزرگ یونان اسمها بردند. خیلی به یا این مطلب از رئیس مشاعیی، از شیخ مشاعیی فرانتز است، این مطلب از شیخ اشراقیی افلاطون است، با کمال ارشوت که امانت گفتن. اما شما اگر بگویید افلاطون تاراب، یعنی افلاطون از کتاب اساسات مدنیش اطلاع ندارید، ظاهرش اینطور، یا مدینه فاضلش، اگر بگویید ابن سینا یعنی ارسطو هرچی دارد از یونان دارد، شما نمت حداقل شما نمت 8 و نمت 9 و نمت 10 اشارات هم ندیدید. لطفا یه مراجعه کنید. یونان که اطلاع داشت، العارفون المتنزهون اذا وجع عنهم دنت مقارنت فی بدن و انفکوا عن الشواغل خلصوا الى آدم القدس و السعاده و انتعشوا بالکمال الاعلا و حسرت لهم اللذت العليا. این در یونان بود یا شاید ما ندیدیم، شاید هم باشه. یا الان اذا کنت فی البدن، حال که در بدنی، و فی شواغله و علائقه، و در اشتغالات و علائق و روابط لذت انگیز مادت قوتور شده ای، ولم تشتق الى کمالک الممکن او لم تتعلم به حصول جده، اشتیاقی به کمالی که انتظار توست اشتیاق نمی‌بینی در خودت، یا دردی احساس نمی‌کنید از جد کمال، فعلم ان ذالک منک لا منه، این از توست لا منه، نه از خود حقیقت کمال، او در انتظار توست. آب هم تشنه ها را می‌جوید، شما تشنگی احساس نمی‌کنید. اگر تشنگی احساس طلب بودی رفتی پیداش میکردی. این در کلمات یونان دیده نمیشه، اینجور مطالب خیلی والا. نوری که حسر ابن حیثم روش بحث کرده از یونان است. این همه علوم تجربی و ریاضی در کتابخانه یکی از خلفای فاطمی مصر دیده شده، از 6000 جلد کتاب ریاضی، 18000 جلد کتاب در فلسفه. این از اونجا ترجمه شده. باز عرض میکنم سوء تفاهم نشود و ما ارزش کارهای اونها را داریم و قدردان هم خواهیم بود برای همیشه، ولی معنای این اون نیست که هر کس بخواد مطلبی سر بزنه مطلبی به اون، اول باید بره یونان اونجا یه چای بخوره برگرده، یه قلیان یکی بکشه، بعد یا حتی به نیلیسی خودش هم مجبور بشه که به یونان بره، مثلا گوردیاس را یه احباب روزیدش بکنه برگرده، پیروهو را بدهیه بله سلامی در کلامی فلانی، بعد اجازه میدید ما میخواییم در باره ارشوت که پوچگرهای مسعی بنویسیم، اجازه میفرمایید؟ تغییره من اینهای بدآموزیه، اخراج میشه این مثال. هیچ تردیدی نیست در این که اسلام وقتی که به شما میگوید آقا از ارزش نیندازید کار انسانها را، تمام یونان نباشه هند باشه، شما الان در کتاب ویداهای هند اگر یه مطلب مفیدی دید بیارید و بگید آقا این از ویداها، و در شکل همه اینها به خدا مستنده، همه این دانش ها چیز این مغز را بیافریند که در ارتباط با جهان و ارتباط با انسانها این همه حقایق را استفاده کند، همش مربوط به خداست. در حقیقت وقتی که شما اعتراف میکنید به عظمت مغزی یک انسان و محصول کارگاه مغزی او، در حقیقت آیات الهی را بازگو میکنید. این مسئله را خیلی دقت بفرمایید. مانند منطق که تا پیش از دوران معاصر ما همه اون را به ارسطو یونانی نسبت میدادن، البته مسلم است یونان در منطق بسیار خدمت بزرگی کرده و ما میدانیم که منطق ریاضی مربوط به یونان نیست، یا اونم نمیدونیم. منطق ریاضی مربوط به یونان نیست. منطق رمزی به اصطلاح یا منطق سمبولیک مربوط به یونان نیست. منطق سوری خیلی هم مفید بود. چه حقایق والایی را چه رسول در منطق گفته است. چقدر با عظمت ولی نگفته زیاده. گفت که همه چیز را همگان دانند. این معرفت گسترده است در تاریخ بشری. همه شما باید امیدوار باشید که میتوانید با حقیقت در ارتباط باشید. من یک چیزی هم میخوام عرض کنم که متن اونیه. نمیشه شما دو ضرب و چهار مسند به خود تون پیدا کنید در این دنیا. باید بگید که مثلا اصول ریاضی را این نظر داده هم. نمیشه شما کل بزرگتر از جز اصرا فقط باید نسبت به اغلی روز گوش اول فصل این اصل را به عنوان اکسیوم مطرح کرده و چشم ما با هم حرف ندارد. نمیشه طعم این را خود ما بچشیم. نمیشه شما کل بزرگتر از جز اصرا فقط باید نسبت به اغلی روز گوش اول فصل این اصل را به عنوان اکسیوم مطرح کرده و چشم ما با هم حرف ندارد. نمیشه طعم این را خود ما بچشیم که این دنبال اجزا بزاید تولید کند وقتی طعم حقیقی این معنا را خودتون چشیدید. چنانکه وقتی خدا دان شدی شما وضعتون غیر از خدا خانها خواهد شد. خدا دان دانستن خدا خدا یاب غیر از این است که به شما بگویند بگو خدا هست. استدلالش هم من به تو خواهم گفت ولی اون چون استدلالش هم شما بفهمید. ولی بگید اون آقا استدلال کرده است به دور تسلسل مطلب طعم نخواهد داشت. بیایید خود ما بچشم ولی اون که هرچ که دریافتی موافق اونها باشه اما مال خودم باشه. ملاحظه میکنید این که چرا اینقدر اکثریت طعم علم را نمیچشن مال خودشون نیست. اگر مطلب را واقعا خودش دریافت کنه آقا عالمی از لذت داره. بعضی وقت من به دوستان میگم بابا میخواید اپیکوری باشید لذت پرست؟ این طرف هم لذت هست آقا همش خروخا و خشم و شهوت پربست و ایشوشتت که نباشید. اگر ما بدانیم لذائذ معقول چه برای ما میآورد خب پس دقیقا لذت متاش این لذت دالانی میشه برای عبور از لذائذ پایین حیوانی به فوق لذت. خدایا خودت ما را توفیق بده به این مقام. خدایا خواهد شد روزی که خواهد رسید روزی که ما قام به فوق لذت ها بگذارید و عظمت را در عدم پرستش لذت دریابید. اینشالله که میشه. چرا نه؟ خب پس این که فرق کنید منطق از ارسطو ما حرفی نداریم. الفه الحکیم رسبالیسو میراث ذوالقرنین القدیسو الملهم المبتدع القدیم که اشاره کردم. وقتی شما احساس کنید مطلبی در فلان جامعه در فلان کشور در فلان دوره بروز کرده خدا این اندیشه را فرستاده به بندگانش و تلکل ایام نداولها بین الناس روی از اونجا ترخواهد زد روزی از اینجا ترخواهد زد. مطلبی دارد مولوی بسیار جانبه میگوید وقتی اندیشهی به مغز شما وارد شد زود بلنشید استقبال این مهمان که چکمه به پاس و خواهد رفت. خدا چه میداند در مغزهای ما جوانان ما چه چیزها خطور کرده است وقتی که مهمان وارد شده ولی متوجه نشده چه این چه بوده. ها اونم چکمهاش که باز نکرده باد و باران انداخته بود تو مغزه باران یا برو تو این رفته جای دیگه را چیزاب کرده چون آمده دیگه آمده این توفه بر بندگانه. لذا فرمود که اطلبو العلم ولو کتم میگی سین البته مسلم فقه اصول نبود و فقه اصول جاش که شرحال اسلامی این همه دانش هاست که شما در چهار ارتباط احتیاج خواهید داشت. ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خیشتن، ارتباط انسان با جهان هستی، ارتباط با هم نوع. شما در دنبال کارتون باشید. پس بنابراین هیچ محظوری نیست از این که ما به عنوان این که ببینیم تاریخ این مسئله از کیر میخواید تحقیق کنید چه اشکال داره. ما نگویید اگر یونان نبود ما نشویدیم عدالت چیه، اگر یونان نبود ما نشویدیم آزادی یعنی که باید بریم سراغ رپابلیک افلاطون، جمهوری افلاطون. این من عقیدم یک نوع آقا جاست. یک تمدن مالی چیه؟ همه مالی یونانه. یک تمدن مالی یونانه. در این بیش تمدن دیگر اگر معنای عدالت خوب فهمیده نشده بود اصلا تمدن معنا نش مگه؟ این تصورش خیلی آسانه بر ماها، بر همه تون آسانه. بنا به گفته بعضی از صاحب نظران در تاریخ تمدن 21 تمدن شما اولاد آدم دیده اید، یکیش هم یونانه. خب این 20 تمدن تمدن میدید شما، نه جامعه و تشکل اجباریه و متراکم شده انسان ها در یه میشه موریانه. موریانه نبود، تمدن بود. زنبورتن نبود، تمدن بود. مورچه ها نبود، تمدن بود. می شود این 20 تمدن بدون تعیین تمدارت به چشه کار انجام بده؟ مگر همیشه با زنجیر میشه بشر و کشون این طرف از این کام بزنی نیست. این باید تمدارت را به چشه حرکت کنه بدون این که معنای محبت مطرح بشه واقعا برای یک جامعه. مگر اونجا میشود به حقوق واقعا عمل کرد؟ مگر میشه به اخلاق عمل کرد؟ پس خلاصه این بحث ما اینه که متوجه بشویم و این من را دقیقا در نظر بگیریم که نظریات و آراء دیگران بر ما محترم، ولی این دلیل نمی شود که ما خود را در مقابل آنان به قضی به بازی که بگیم هرچی داریم از اونهاست نخیر. و مخصوصا در این مسائل بعدها انشالله در این فرمان اگر خدا این آیت کند پیش برویم، خواهید دید که بحث عدالت اینجا اصلا حقوق پایه چگانه، حق حیات، حق کرامت انسانی و حق آزادی معقول در این فرمان به کجا رسیده؟ بعضی از مقایسه کنندگان ما بین این فرمان و ما بین اعلامی جهانی حقوق بشری مطالبی دارن که انشاءالله ما درش عرض خواهیم کرد که چگونه حق کرامت را علی ولی طالب و حق آزادی را بدون اینکه یک سطر از یونان ترجمه شده باشه، ولی لازمه عمل من این را عرض کردم، نمیتوان در اصل این واقعیت تردید کرد که مقداری از واقعیات تحقیق شده در یونان تا کنون قابل استفاده بوده و بر طبق قاعده قدردانی از ارزش‌ها ولا تبخس الناس اشیاءهم باید از اون نوابغ و متفکران قدردانی نموده نام نیک آنان را همواره در صفحات تاریخ تصفولون چپ نمید. ولی لازمی عمل به این قاعده آن نیست که ما نباید اطلاعی از نوابه و متفکران دیگر جوامع داشته و از زمان ممتد ما بین زمان درخشندگی فلسفی و علمی یونان تا زمان ماهر چشم پوشی کنی. یکی از اون موارد افراطکاری مربوط به قسمت مدیریت علوم انسانی و مسائل سیاسی انسانی و حقوق می باشد که چشمگیر بودن درخشش یونان. آقا یک جمله اینجا یاد افتاد، من اونم میخوام عرض کنم. بعض اوقات بعضی جملاتی از بعض اشخاص، شخصیت‌های بزرگ که دارای مغزای روسی یافته هستند، بروز میکنه بسیار آموزنده. نمیخوام بگم واقعا دشنام، ولی اعتراض توبیخ. ولی اگر چیز داشته باشید تابلوش کنید همین توبیخ و همین عشرت ناسزار. میگوید که به جهت تقلید، به جهت احترام شدیدی که متفکران قرون وسطا بر فلاسفه یونان داشتند، ما را از محصولات والای فکریشون محروم کرده. دیدی چه گفتی؟ چقدر نکی این چقدر میزن و چقدر مؤدب بود. اگر اینها این همچین اگر میخواییم پاکتش رو برداریم، این میشه این آیان تقریب کردن سوادی در افتن حسابی و ما را هم بیچاره کردن. این اگر خودمونیش کنیم مطلبیه، اما شاویه تعدب را میگوید متاسفانه به جهت علاقه افراطی که فلاسفه قرون وسطا درباره بزرگان و فلاسفه یونان داشتن، ما را از محصول فکری خودشون محروم کردن. گوینده واجد خیلی مؤدبانه و آموزنده ترین شاید توبیخ باشه. ما امیدواریم که آیندگان ما و حتی همین آیندگان که همین خود معاصری خودمون هم همینطور ما را از محصولات عالی فکری خودشون محروم نکنن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.